ساعت 8:30، این صدای رادیو فرداست. مقامات اسرائیل اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور علیه سوریه را تایید کردند. مشاور محمد خاتمی میگوید در صورت ادامه روند کشورداری کنونی، ایران در آینده با بحران مواجه می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار محاکمه رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران شد. سلام و عصر بخیر. مقام‌های اسرائیل روز شنبه اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور علیه سوریه را تایید کردند و گفتند هدف این حمله که صبح روز جمعه صورت گرفت، محموله‌ای از موشک‌های دوربرد زمین به زمین بوده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقامات اسرائیلی افزودند که قرار بود این محموله موشکی تحویل حزب الله لبنان شود. هنوز مشخص نیست که این حمله هوایی در کجا انجام گرفته است. پیشتر شبکه تلویزیونی CNN به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد که اسرائیل به احتمال زیاد یک حمله هوایی علیه سوریه انجام داده است، اما در جریان آن هواپیماهای اسرائیل وارد فضای سوریه نشدند. آذر منصوری مشاور محمد خاتمی در گفتگو با روزنامه بهار گفت در صورت ادامه روند کشورداری کنونی، ایران در آینده با بحران مواجه می شود. او با اشاره به افزایش نارضایتی عمومی افزود با ادامه روند موجود خصوصا در حوزه اقتصاد، بحران بخش عمده از طبقات فرودست را در بر می گیرد و ایران با یک بحران اجتماعی اقتصادی مواجه می شود. خانم منصوری به روزنامه بهار گفت که اصلاح طلبان قصد دارند با در اختیار گرفتن قدرت، روند کنونی کشورداری بر اساس مدل محافظه‌کاران را متوقف کنند. او با اشاره به اینکه فقط محمد خاتمی و یا اکبر هاشمی رفسنجانی، رؤسای جمهوری سابق ایران، می توانند از به گفته او رقابت نابرابر در انتخابات خرداد ماه بیرون بیایند، گفت که اصلاح طلبان احتمال رد صلاحیت آقای خاتمی را ناچیز می دانند و رد صلاحیت آقای هاشمی هم محال است. مشاور محمد خاتمی همچنین گفت قرار است رئیس جمهوری سابق ایران رهبر حزب جدیدی شود که از دل انتخابات بیرون خواهد آمد. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار محاکمه رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران به خاطر آنچه نقض فاحش اطلاع رسانی در این کشور نامید شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در کیفرخواستی علیه آیت الله علی خامنه ای، او را یکی از معماران نظام سرکوب و سانسور حاکم بر ایران از سال 1357 نامید. این سازمان همچنین رهبر جمهوری اسلامی را متهم به جرم‌هایی چون بازداشت خودسرانه، زندانی کردن غیرقانونی و شکنجه، مسئول ناپدید کردن دست کم صدها روشنفکر و روزنامه‌نگار و وبنگار از سال 1357 تا به امروز دانست. گزارشگران بدون مرز محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران را هم مسئول تشدید سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران دانسته و او را به اجرای سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در نفی حق دانستن و مطلع شدن مردم ایران متهم کرد. و نوبت میرسه به برنامه حقوق بشری رادیو فردا دریچه که کاریست از مهتاب وحیدی راد.
گوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بند 350 زندان اوین. برخی از زندانیان بند 350 اوین هفته پیش به عزل سعید مدنی، وکیل این بند، اعتراض کردند که در پی این اعتراض ماموران گارد ویژه زندان وارد عمل شده و 10 تن از زندانیان معترض را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. سعید مدنی، عبدالله مؤمنی، ابوالفضل آبدینی، سیامک قادری، امیر خسرو دلیرسانی، محمد حسن یوسف پورسیفی، سعید آبدینی، کامران عیازی، محمد ابراهیمی و پوریا ابراهیمی زندانیانی هستند که به سلولهای انفرادی منتقل شدند. در پی انتقال این افراد به سلول انفرادی، گروهی از زندانیان سیاسی بند 350 در اعتراض به این موضوع از حضور در سالن ملاقات خودداری کردند. بنابر گزارش‌ها، علیرضا رجایی، عبدالفتاح سلطانی، عماد بهاور، محمد رضا مقیسه و فیض الله عرب سرخی از جمله زندانیان سیاسی اند که دست به اعتصاب ملاقات زدند. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی که روز دوشنبه برای ملاقات همسرش به زندان اوین رفته بود، در این باره بیشتر میگوید.
اعتراض اینها به اینه که چرا با اون 10 نفر برخورد شده؟ اونا که خواسته غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عرفی که نداشتن. اونا میگفتن ما وکیل بندی که خودمون انتخاب کردیم، خب آقای مدنیه. حالا اگر که یه سری تخلفاتی رو اونجا ایشون کشف کرده و مشخص شده و اعتراضی داشته، ظاهرا اینجور که ما شنیدیم، همینطور که میومدن زندانی ها ملاقات، میگفتن که ظاهرا حتی یه سری مشکلات مالی تو اون تعاونی بوده که اینا به اونا سری بردن و چکنه مسئولین زندان ناراحت شدن از این، یعنی حتی اون تو هم میان حق انتخاب ندارن. خیلی جالبه، داخل رو هم حتی به وزیر در میارن که اینا به قدر راحت میشن که از همون ملاقات 20 دقیقه در یک هفته، اونم پشت شیشه و کابینی و تلفن و اینها، هم خودشون رو محروم بکنن از اون. که ما هم رفتیم اونجا، هرچی هم نشستیم گفتیم باید یکی جواب بده، منتها هیچ کس اصلا نیومد، اصلا هیچ پاسخی نبود، فقط چند تا سرباز اونجا خواهش کردن که مثلا ببین.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه اول ماه مه مصادف با روز جهانی کارگر با انتشار بیانیه این مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کارگران متهم کرد. این نهاد بین‌المللی حقوق بشری خواستار پایان سرکوب کارگران و آزادی تمام فعالان کارگری زندانی در ایران شده است. افرادی همچون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، بهروز علامه‌زاده، شریف سعید پناه، مظفر صالح نیا، علی آزادی، پدرام نصراللهی، رسول بداقی، علیرضا سعیدی و محمد جراحی. یک نهاد آمریکایی که وضعیت آزادی مذاهب را در جهان بررسی می‌کند، در گزارش سالانه‌اش 15 کشور را به عنوان ناقضان حق آزادی مذهب معرفی کرده که ایران یکی از این کشورهاست. کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به طور آشکار و برنامه‌ریزی شده حقوق اقلیت‌های مذهبی را نادیده می‌گیرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، درباره حق آزادی مذهب اینطور می‌گوید.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. که هر کسی حق آزادی مذهب داره، بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند. متاسفانه نقض حقوق بشر دیگه در ایران یک حالت استمراری پیدا کرد.
خبرگزاری رویترز از بازداشت باقر اسدی، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه ایران، در اسفند ماه سال گذشته خبر داد. از جزئیات و علت این بازداشت اخبار بیشتری منتشر نشده، اما رویترز به نقل از منبع خبری خود نوشته که بازداشت باقر اسدی ممکن است در ارتباط با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران باشد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در این باره میگوید:
آقای باقر اسدی یکی از سفیران ارشد و دیپلمات‌های با سابقه وزارت خارجه بودند که یک ماه و نیم پیش از این، پس از مراجعت از استانبول به تهران در حالی که پاسپورت سیاسی در دستشون بوده، پس از مراجعت به تهران دستگیر شدن در فرودگاه و بستگان ایشون هیچ اطلاع خاصی از وضعیت و سرانجام وضعیت ایشون ندارن. من گمان میکنم که این دستگیری از جریانات اصولگرایی که تابع بهایی هستند این دستور داده شده و ایشون رو توقیف کردن، با توجه به این که طیف فکری ایشون طیف فکری وابسته به جناح اصلاح طلب هستش.
با گذشت نزدیک به 2 ماه از بازداشت مسعود و خسرو کردپور هنوز از اتهام و علت بازداشت این دو برادر اطلاعی در دست نیست. خانواده این دو برادر روزنامه نگار گفتند که خسرو کردپور در اعتراض به ادامه بازداشتش از روز 31 فروردین ماه دست به اعتصاب قضا زده است. جعفر کردپور برادر دیگر این دو روزنامه نگار که در نروژ زندگی می کند درباره وضعیت برادرانش این طور می گوید.
تا کنون برادرانم نتوانستن با وکیل ملاقات کنند و اتهام آنان هنوز نامعلوم است. قرار بازداشت آنان تا تاریخ 22 اردیبهشت ماه تمدید شده است و نگه داشتن آنها بدون اتهام مشخصی یا دلیل مشخصی انجام گرفته و هیچ برگه و مدرک قانونی ارائه نشده برای بازداشت آنان.
مصطفی بنی شریف، فعال مدنی استان چهارمحال و بختیاری، سه‌شنبه شب توسط ماموران اداره اطلاعات این استان در منزلش بازداشت شد. به گزارش وبسایت کلمه، او از امضا کنندگان نامه‌ای به محمد خاتمی است برای دعوت از او در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. وبسایت کلمه همچنین از بازداشت بهزاد عربگل برای اجرای حکم 4 سال زندانش خبر داده. او از بازداشت شدگان عاشورای سال 88 است که زمستان سال 88 بازداشت و پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شده بود. شیرزاد بیگزاده، فعال سیاسی، روز 2 اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، آقای بیگزاده قبلن هم به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد بازداشت و 1 سال زندانی شده بود. وزارت خارجه آمریکا بار دیگر خواستار آزادی امیر میرزایی حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار شده است. امیر میرزایی حکمتی مأمور سابق نیروی دریایی آمریکاست که حدود 2 سال پیش در سفرش به ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. او دی ماه سال 90 به اتهام جاسوسی برای دولت آمریکا به اعدام محکوم شد، اما سخنگوی قوه قضاییه چندی بعد اعلام کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است. سارا میرزایی حکمتی، خواهر امیر میرزایی حکمتی، میگوید خانواده نگران وضعیت او هستند.
چیزی که ما نگران شدیم وقتی که شنیدیم که 16 ماه برادرمون در انفرادی بود و بعد از این 16 ماه نه اجازه ملاقات داشت و تونست با کسی تماس داشته باشه، 1 ماه اعتصاد قضا گرفته و داخل زندان بیهوش شده آخر 1 ماه و پیداش کردن. ناراحت بود از این که در طول این 600 روز که در زندان اوینه تا حالا با وکیلش بیشتر از 3 بار ملاقات نداشته.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای از بازداشت دراویش گنابادی و به ویژه همکاران وبسایت مجذوبان نور انتقاد کرده و خواستار آزادی این افراد شده است. همزمان محمد علی صادقی، محمد علی دهقان و محسن اسماعیلی، 3 تن از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس، روز 3 شنبه بازداشت شدند که از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دست نیست. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
پس از درگیری‌های شهرستان کوار در شهریور 90 تعداد خیلی زیادی از دراویش اون منطقه بازداشت شدند که یک سریشون با کفالت و وثیقه و بعد از اینکه مدتی هم زندان بودن آزاد شدن و منتظر برگزاری دادگاهشون بودن، چون روز 22 اردیبهشت ماه 22 تن از این دراویش در دادگاه انقلاب شهرستان کوار جلسه دادگاهشون قرار هست برگزار بشه که خب متاسفانه قبل از این برگزار دادگاه این 3 نفر بازداشت کردن و هنوز مشخص نیست این 3 نفر کجا نگهداری میشن و وضعیتشون چجوریه و اصلا چرا بازداشت شدن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز، امروز، هر روز.